سراسری معارف، بریم برنامه پارسایان رو تقدیمتون بکنیم. دقایقی رو با حجت الاسلام میر سید بگذرونیم با بیان سیره و اخلاق علما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: كلما زاد علم الرجل زاد عنایته بنفسه و بذل فی ریاضتها و سلاحها جهده. مستدرک جلد 2 صفحه 310. به هر نسبت که دانش آدمی زیاد تر شود، توجه خود را به نفس خیش افزون می کند و برای نیل سعادت و صلاح سعی و کوشش خود را به کار می بندد. این مطلب برای همه عالمان و فرهیختگان بدیهی و روشن است که از اهداف عالیه نظام خلقت عبودیت و بندگی ذات اقدس الهی است و خدای حکیم به مقتضای حکمت بالغش که از ضعف بندگانش آگاهی کامل دارد، در بعد تقوا به آنان می‌فرماید: فاتقوا الله ما استطعتم، هر اندازه که می توانید تقوا را رعایت کنید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و الا چه کسی می تواند حق عبودیت را اونطور که باید به جا آورد. این بیان امیر بیان در خطبه 52 نهج البلاغه است که می فرماید: به خدا سوگند، اگر دلهای شما از ترس آب شود، لو انمافت قلوبكم انمیاثا، و چشمهایتان با شدت شوق به خدا یا ترس از او خون جاری گردد، و سالت عیونكم من رغبت الی او رهبت من هدمن، و اگر تا پایان دنیا زنده باشید و عمرتم مدهر باقیا، تا آنجا که می توانید در اطاعت از فرمان حق بکوشید، در برابر نعمتهای بزرگ پروردگار به خصوص نعمت ایمان ناچیز است. نهج البلاغه خطبه 52. این را برای این عرض کردم که بدانیم که اگر ما میبینیم تربیت یافتگان مکتب اهل بیت تا جایی که جان در رمق دارن در جهت تهذیب نفس و اصلاح آن کوشیدن و از هر فرصتی برای تقرب الله استفاده میکنن، به خاطر این است که به اهمیت موضوع پیوردند. مؤلف محترم مردان علم در میدان عمل می نویسد که صاحب تکمله پس از بیان شرح مفصلی از علم و فضیلت و زهد و تقوای مرحوم حاج ملا علی ابن حاج میرزا خلیل تهرانی، اینطور میگد که، دقت کنید، ایشان می نویسد که این آقا در وصف این آقا میگد حاج ملا علی: شبی در مسجد سهله مشغول نوشتن درس‌های گذشته بودم. یک مرتبه متوجه شدم مردی عظیم الجثه و طویل القامه با سراپای برهنه. من فکر کردم ابتداعا از دراویشه. دیدم آمد، رفت سوی مقامات و شروع کرد به نماز و دعا مناجات. من مشغول کار خودم بودم، توجهی نکردم. وقتی که صبح روشن شد رفتم پیش، یعنی خادم به اصطلاح مسجد، که شیخ حسن نامی بود. بعد از نماز صبح برای من یک چای آورد. میگد من از ایشان پرسیدم که شب گذشته چه کسی رو شما اینجا دیدید؟ من یک همچه شخص عظیم الجثه دیدم، خیلی پیگیر نشدم چه کسی بود و اون چه دیده بودم براش نقل کردم. ایشون گفت که بله، ایشون آقای حاج ملا علی تهرانی بودن. تا نام حاج ملا علی را آورد، من که ایشون رو میشناختم گفتم باور نمی کنم، ایشون مدتیست مریضن، در بستر بیماریان. حالی که من از ایشون اطلاع دارم توانایی آمدن به مسجد سهله را ندارن، چطور میتونن اینجا بیان؟ گفت حالا اینطور شده، آمدن و فلان قسمت دارن مشغول عبادتن. میگد من چای را نخورده رها کردم، بلند شدم رفتم سراغ گفته خادم ببینم این آقا کجاست. خوب دقت کنید، میگه من وقتی رسیدم اونجا دیدم بله، اون بزرگوار یعنی حاج ملا علی تهرانی با بدن ورم کرده افتاده بیرمق. رفتم بالای سرش. بعد میگه پرسیدم از ایشون، گفتم حاج آقا شما با این حال چطور شد؟ چگونه اینجا آمدی؟ فرمودن بله، دقت کنید، 70 سال از عمر من گذشت. من گمان میکنم که امسال سال آخر عمرمه. با خودم فکر کردم که حال که دارم میمیرم، اگر به زیارت امام حسین علیه السلام بروم و در راه زیارت بمیرم که این کار بدی نیست، زهی سعادت. اگر به کربلا برسم و امام را زیارت کنم و بعد از زیارت مردم، که از این بهتر نمی شود. اگر در برگشت بمیرم که چه خوب. پس بنابراین ماندن من با این حال چه صورتی داره؟ در هر شرایطی برخواستم، بار سفر را بستم و به سوی قبر ابا عبدالله الحسین برای زیارت حرکت کردم. میگد از کربلا برگشت، بعد از 3 روز یا 2 روز از دنیا رفت. این که در این شرایط جسمانی یک انسانی حاضر می شود با همه سختی ها خود را به زحمت بیاندازه، این به خاطر چیه؟ به خاطر این است که انسان چگونه مردن را و کجا مردن را، دغدغه اینو تو سر داره. و اگر خوب می خواهیم به سر آن پی ببریم، در فضیلت زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باید جستجو کنیم که چه چیزهایی را زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام خداوند منان برای انسانها در نظر گرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
لحظاتتون آرام باشه دوستان عزیز. پارسایان رو با هم دیگه شنیدیم، حجت الاسلام میر سید بیان سیره و اخلاق علما رو برامون داشتن. اگر دوست دارید یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید، میتونید امروز ساعت 17 شنونده این برنامه باشید. اما در طول روز، در طول ماه، هفته ها در ارتباطاتمون، در مطالعاتمون معمولا به سوالات شرعی برمیخوریم که شاید جوابش رو بلد نباشیم، بخوایم خیلی زود به این جواب برسیم. ما یه برنامه‌ای داریم به نام زمزم احکام که الان میخوایم تقدیمتون بکنیم. در این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ داده میشه، پاسخ میدیم توسط کارشناس محترم برنامه. اگر این برنامه رو از دست دادید، شما میتونید از اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید و در ساعات مختلف روز، هر ساعتی که دوست داشته باشید، میتونید این برنامه رو بارگیری بفرمایید، یک بار دیگه یا چند بار گوش بدید یا برای دوستانتون هم بفرستید. صفحه مجازی هم داره به نام ادساین زمزم احکام. بریم زمزم احکام رو به مدت 17 دقیقه بشنویم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
کسی که مریض میشه و چند هفته در بیمارستان بستری میشه و بدن او آلودگی داره، نجسه، آیا میتونه نمازاشو بخونه یا و به حالت اون خوابیده، یا اینکه بعداً قضای اونها رو به جا بیاره؟ و اگر بدانه که شاید زنده نباشه دیگه، شاید از این دنیا بره، آیا میدانه با اونها نمازاشو بخونه یا نه؟ متشکرم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
کسانی که بستری هستن و بیمارن، در بیمارستان بستریان که خداوند انشالله شفاشون بده، اینا مکلفن سر هر وقتی نمازشونو بخونن، ولو اینکه میدونن 100 سال دیگه هم زنده میمونن، نباید نمازو ترک کنن. حالا ما که خبر نداریم، حتی اگر خبرم داشتیم، مثلا معصوم علیه السلام به ما گفت حتما شما زنده میمونید، یقینم داشتیم، باز هم باید نماز رو در همون بیمارستان با حال مریضی بخونیم. اگر قدرت ایستاده نماز خوندن دارن ایستاده، قدرت ندارن نشسته، باز قدرت ندارن خوابیده نماز بخونن. اگر بتونن بدن رو تطهیر کنن، پاک کنن از نجاست، پاک کنن نماز بخونن. قدرت ندارن، با همون بدن نجس نماز بخونن. این نجاست هم چه نجاست خون و اینجور چیزا باشه که توسط عمل جراحی ایجاد شده، چه نه قدرت ندارن بعد از قضای حاجت بدن رو تطهیر کنن، اشکال نداره، با همون بدن نجس اگر امکان نداره، واجب نمازشون رو با همون بدن بخونن، و چه بسا اون نماز ثوابش بیشتر از نماز با طهارت باشه. چون این بنده خدا بیش از این قدرت نداره و دلش هم میخواد با بدن طاهر نماز بخونه و سرافکنده نزد خداست و این نماز شاید ثواب و اجر و قرب بیشتری داشته باشه. به همون حال نماز بخونن. حالا وقتی میخوان نماز بخونن اگر در حال خوابیده میخواد نماز بخونه قدرت نشستن هم نداره. این شخصی که میخواد خوابیده نماز بخونه و چاره نداره به جز خوابیده نماز خوندن، اگر امکان داره به پهلوی راست طوری بخوابه که صورت و سینه به طرف قبله باشه. اگر قدرت به پهلوی راست خوابیدن نداره به پهلوی چپ بخوابه به طوری که صورت و سینه اینا به طرف قبله باشه. اگر نه فقط میتونه کمرش رو زمین بگذاره و بخوابه، طوری بخوابه که کف پاها به طرف قبله باشه و اینجوری نماز رو بخونه. حالا اگر کسی در بیمارستان به وظیفه عمل نکرده، باید بعد از این که از بیمارستان مرخص شد و بدنش پاک و طاهر بود قضای اون نمازها رو بخونه. ضمن این که در بیمارستان اگر قدرت داره وضو بگیره، ولو وضوی جبیره‌ای. اگر قدرت وضو گرفتنم نداشت باید تیمم بدل از وضو انجام بده.
فضله مرغ مینا که یک پرنده زینتی است، آیا پاک است یا نجس؟ پاسخ حجت الاسلام مسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
به فتوای مقام معظم رهبری فضولات پرندگان حرام گوشت هم نجس نیست. بنابراین چه مرغ مینا مرغی باشه که جز پرندگان حرام گوشته چه نباشه فرق نمیکنه، فضولاتشون پاکه. بله این اجزای حیوان حرام گوشت چه فضولاتشون باشه، پر مرغ حرام گوشت باشه یا اشیای دیگری از حیوان حرام گوشت، اگر همراه نماز گذار باشه نماز با اون باطله، با اینکه نجسم نیست اما نماز با اون باطله.
مقلد حضرت امام خمینی هستم. اگر در حین نماز شک کنی که آیا وضو باطل شد یا نه، باید چه کار کنی؟ آیا نماز رو بشکنیم یا ادامه بدیم؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
در مواردی که ما وضو داریم، حالا چه در نماز چه در غیر نماز، شک بکنیم که وضو ما باطل شد یا نشد، وضو ما صحیحه، نماز را ادامه میدیم. هر کجا یقین پیدا کردیم که وضو باطل شده، اون موقع نماز را رها میکنیم، میریم وضو میگیریم، میایم نماز را از ابتدا شروع میکنیم. اما اگر شما وضو داشتید الان شک داری که آیا وضوی شما باطل شد یا باطل نشد، این وضو باقیه، نماز شما صحیحه، مشکلی به نماز شما وارد نمیشه.
ما یک خواهر برادریم، بابای ما فوت کرده، مادر ما دو مرتبه شوهر کرده، از شوهر دومی یک خانه شوهرش بهش داده، حالا مادرم آورده به اسم خواهرم کرده، سند زده براش، حالا میگم به شوهرشم میرسه. حالا میخواستم ببینم از این به منم چیزی میرسه یا نه.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات بشنوید.
در صورت که مادرتون خونه مورد نظر رو با اون خواهرتون بخشیده و تحویلش داده، یا به انگام بخشش در تصرف اون خواهرتون بوده، یا سند رو به نام او کرده، تعلق به او داره و شما حقی در اون خونه ندارید. البته اگر به انگام بخشش شرطی با خواهرتون کرده، طبیعتاً باید خواهرتون مطابق شرط عمل بکنه.
زمزمه احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا نماز ظهر و عصر و همینطور مغرب و عشا را با هم بخوانیم بهتر است یا اینکه نه با فاصله نماز مغرب و عشا را بخوانیم یا نماز ظهر و عصر را همینطور؟ کدام یکی از این روش‌ها از نظر شرعی بهتر است؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله نوری همدانی این گونه گفتند:
باید توجه داشته باشیم با هم خواندن نماز اشکالی نداره، ولی بهتر است هر نمازی در وقت فضیلت خودش خوانده بشه که دارای ثواب بیشتری است.
خسته نباشید، من 48 سالمه، مقلد آقای سیستانی هستم. خرجم یه جوریه که تا الان نتونستم خمس بدم، هیچی نتونستم تا الان توی این سن بدم. تکلیفم چیه؟ چیکار باید بکنم؟ خرجم به دخلم نمیخوره، تو معاش زندگی همیشه موندم. ممنون میشم اگه جواب بدید، دستتون درد نکنه.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، بشنوید.
از روزی که شروع به کار میکنید سال خمسیتون شروع میشه. فرض کنید اول فروردین شروع به کار کردید، تا سال بعد هرچی که اضافه بر مصرف ماند باید خمسشو پرداخت بکنین. حالا نگاه بکنین توی این مدته اگر سال گذشت، از روزی که شروع به کار کردید سال گذشت و چیزی پیشتون ماند، باید همون رو خمسشو پرداخت بکنید.
شنونده این نوشته: مقلد آیت الله سبحانی هستم. آیا ایشان عدول از نماز جماعت به فرادا را در حالت عادی یا اضطرار جایز می دانند یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
فقط در صورت اضطرار می توان از جماعت به فرادا عدول نمود، اما اگر اضطراری نباشد حق عدول ندارد.
شنونده محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله شوهری زنجانی هستند نوشتند: من دست فروشی می کنم، اجناسم را 500 تومان گرانتر می فروشم، آیا این کار من حرامه؟ البته کار دیگری از دستم بر نمیاد. لطفاً با توجه به اینکه مشکل دارم و نسبت به این پول نیازمندم، تکلیفم را مشخص کنید که آیا مجاز به این کار هستم یا نه. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شوبدی زنجانی گفتند:
در پاسخ به سؤال این پرسشگر محترم ابتدا عرض کنم که اینکه شما دغدغه دارید که خدای نکرده لقمه حرام برای زن و بچه‌تون نبرید، لقمتون حلال باشه، اینجا یه تقدیر داره، خداوند به شما توفیق بده که همیشه این دغدغه رو داشته باشید و به ماها هم این توفیق رو بده که نسبت به حلال بودن اموالمون این حساسیت‌ها رو داشته باشیم. اگر که مشتری با رضایت خودش اقدام بکنه و جنسی رو از شما بخره به قیمتی، اون معامله شما صحیحه، مگر اینکه خدای نکرده مشتری فریب خورده باشه. یعنی فرض بکنید این کالا قیمت پشت جلد داره و مشتری فکر بکنه که شما دارید به قیمت اون پشت کالا دارید اون به اون میفروشید و در صورتی که دارید گرونتر میفروشید، ولی اگر کالایی قیمت پشت جلد نداره یا اینکه مشتری میدونه قیمت این کالا چنده میخواد از شما بخره ولی اینکه شما گرونتر بهش بفروشید، این ایرادی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزمه احکام.
اگر بعد از قوس متوجه بشیم قسمت از پوست کنده شده که جدا از بدنمون نشده آیا آب به آنجا رسید یا نه، در صورت این شک تکلیف ما چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی را این چنین گفتند:
اولا بهتر در کل تطهیر رفع خبث حدث، یعنی چیزهایی که باید مثلا نجاستی آب کشیده بشه دست انسان یا لباس انسان یا وسیله‌ای یا مثلا وضو گرفتن غسل کردن، اینو دقت کنید وسواس به خرج ندیم. یعنی مته به خشخاش نزنیم و سخت بگیریم ماجرا رو، 20 بار 10 بار هی آب بکشیم یا هی تشکیک کنیم آیا غسلم درسته، وضوم، خیلی این کارو نکنیم و وسواس به خرج ندیم. یک مسئله در این فرضی که الان سوال شد، این مقداری که پوست کنده شده، چون قطعا با هنگام غسل کردن آب به زیر پوست هم رفته نه فقط روی پوست، لذا وضو یا غسل در این صورت درسته و هیچ اشکالی نداره انشاءالله.
نماز جمعه خونده میشه به نماز رو هم باید بخونه یا نخونه؟
حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را بیان می کنند.
نظر مبارک حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله این است که در روز جمعه مؤمنین به نماز جمعه اکتفا نکنند و بنابر احتیاط واجب نماز ظهرشون رو بخونن، و اگر کسی نماز جمعه شرکت میکنه بعد از خواندن نماز جمعه حتما نماز ظهرش رو بخونه و بعد از اون نماز عصرش رو بخونه، که اگر نماز ظهرش رو نخونه و نماز عصرش رو بخونه بعدن لازمه که هم نماز ظهرش رو بخونه و هم نماز عصرش رو اعاده کنه، به جهت اینکه نماز ظهرش اگر خونده نشده باشه نماز عصر شرطش صحتش این است که بعد از نماز ظهر خونده بشه، و به فتوای ایشون که نماز جمعه کفایت نمیکنه لازم حتما نماز ظهر رو بخونه، و معمولا هم ائمه محترم جمعه به جهت رعایت این مسئله بعد از نماز جمعه سریع نماز ظهرشون رو میخونن احتیاطاً و بعد نماز عصر رو اقامه میکنن تا اون دسته از مأمومینی که مقلد مثل حضرت آیت الله العظما صافی هستن اونها هم بتونن به نماز عصر ائمه جمعه اقتدا کنن و نمازشون صحیح باشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
صبحتون بخیر باشه. دیگه تقریبا نزدیک صبحیم دیگه، 4:28 بامداد هست و شما دارید رادیو سراسری معارف رو میشنوید. زمزم احکام رو شنیدید که به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میده. اگر دوست دارید که با این برنامه ارتباط داشته باشید، همونطوری که در برنامه هم شماره تلفن ها گفته شد، میتونید با روابط عمومی رادیو معارف ارتباط بگیرید و سوالاتتون رو بپرسید یا از طریق سامانه پیامکی 30553 هم به صورت پیامکی ارسال بفرمایید. یک بار دیگه زمزم احکام رو اگر دوست دارید بشنوید، یعنی این برنامه که الان پخش شد، میتونید امروز ساعت 11:45 مجدد شنونده این برنامه باشید. همونطوری که قبلا هم گفتم، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید بارگیری بفرمایید و بشنوید. بریم زیارت آل یاسین رو با همدیگه با نوای جناب آقای بهداروند بشنویم و باز هم دلهامون رو به سمت مسجد مقدس جمکران روانه کنیم.
اسیر خوی تو هستم کسی چه میداند، غلام کوی تو هستم کسی چه میداند، اسیر خوی تو هستم کسی چه میداند، غلام کوی تو هستم کسی